نهی دکتر.
نوروز اون منطقه خیلی جذابه، اصلا طبیعتش با خدا خیلی صحبت میکنه. مردم هم زندگیشون کلن با طبیعته، چون در مقالات فراوانی که من چاپ کردم یکیش مربوط به این منطقه است. در یک سال من 4 تا طلاق رو دیدم توی این منطقه، ولی در شهری بغلش 1116 طلاق در یک سال انجام شده. این نشون میده که این مردم رابطه با طبیعت خیلی زیاد دارن، با درخت و پرندگان و حیوانات و خداوند خیلی تو زندگیشون نقش داره، امنیت و آرامش دارن.
بله.
برای خود من اینا در اومد که اگر بشر دور از صنعت باشه، مخصوصا حالا جایی که هنوز صنعت تعریف درستی نشده، میتونن زندگی خیلی خوب و متینی داشته باشن. مردم اینجا هم با طبیعت قصه ها، متل ها، افسانه ها، داستان ها، باورها، خرافات، نمایش ها، اساطیرشون با طبیعت در هم آمیخته شده، مردم این منطقه. و یه نقطه جالب توجه این که من چند وقت پیشم در یک فیلم مستند در مورد تاتا گفتم، در زمان جنگ هم بسیاری از بیسیمچی های جمهوری اسلامی ایران و زندگان ما تاتی بودن، برای که هیچ کس زبانشون رو
نمیفهمید.
آره، اگر فارسی بود میفهمیدن، انگلیسی بود میفهمیدن، عربی بود، هر زبان شناخته شده زنده ای بود میفهمیدن، الا این زبان ناشناس زنده ایرانی در دنیا به نام تات، که حالا اصطلاحا آقای پروفسور استیلو میگفتن که اینا در واقع میگفت قبیله قوم و فلان، خیلی بر من جالب نبود، چون اینا زبانشون با اسم قبیلهشون تاته.
بله.
تات منطقه وفس منطقه ایست که تو زندگی میکنن، منطقه وفس قوم وفس یا زبان وفسی نیست، نه زبان مستقلی دارن به نام تات ها.
بله بله.
یکی از آیناشون که خیلی بر من جذاب بود، من الان برای جناب عالی و شنوندگان عزیزتون اگر اجازه بدین بگم، نمیدونم چقدر وقت دارم،
خواهش میکنم
صحبت کنم یا نه. یه آینه دارم به نام کیورپه قیرمک، یعنی پلسازی، کیورپه، که البته زبان ترکی و تاتی و فارسی عرض کردم تکلم میکنه، حالا این یکی شفته تو زبان ترک زبانیشون.
بله.
که وقتی میخواد سال جدید بشه، حالا این های متفاوتی هست، این یکی بر من جذاب، حتما بر شما جذاب خواهد بود که شاید اولین بار میشنن.
بله.
مردم منطقه میرن در شبی که قراره در واقع عید بشه، یک شب مونده به عید، مثلا شبای سوری، اینا تمام زمین رو سوراخ، یه بخش از آخر روستا سوراخ میکنن، میرن اون طرف روستا، همشون هم بیدار میشن نصف شب، مرداشون تونل میزنن یه جورایی مثل زیر زمین که توی فیلم های دیدین که تونل میزنن برای گذر از یک جایی، اینا هم تونل میزنن، سقفش هم یک متر، همه خم میشن از زیرش میگذرن میرن اون ور روستا، مثلا یه تونل 10 متری، مردانشون این کار رو میکنن.
بله.
اون شب همه میرن بیرون، همه، هیچ کس تو ده نمیمونه، هیچ کس تو منطقه نمیمونه. بعد تا سپیده صبح اونجا دست و بوس میزنن، آشتی میکنن، اگر گفتگوی، همه چیز خوب پیش میره، اگر لباس بدی، اگر چیز اونجا میریزن دور، همه چیز اونجا دور میکنن از خودشون تا قبل از سپیده سحر. بعد سپیده که زده میشه، حالا اگر روز عیده، خب قبل، اگر یک روز قبل از اون کار انجام میدن، اگر مثلا نصف شب سال تحویل میشه، یک روز قبلش اون کار انجام میدن، یک شب قبل همه میرن بیرون تا قبل از سپیده سحر همونجا هستن، گفتشون رو دو خوردنی و پوشیدنی و هر کی هم درد دل میکنن و اگر خواستگاری دارن، خیلی چیز قشنگ اونور اتفاق میفته. و بعد قبل از سپیده سحر همه برمیگردن تو، از همون تونله میان تو خونه و منطقه و زندگیشون. و مردان منطقه وقتی که همه برگشتن، آخرین مردها تونل رو فرو میریزن، یعنی صاف میکنن که هیچ چیز دیگه نتونه بعد از خودشون، ارواح خبیثه، زشتی، نفرین، بدی، قهر، بلیدی، هیچ چیز رو اجازه نمیدن بیاد تو. یعنی مردا خیلی سریع ته تونل وای میسن، فرو میریزن میان تو فرو میزن تا در واقع دیگه زمین صاف میشه، یعنی چیزی نمیمونه که با خودشون برگرده، دیگه میرن تو خونه هاشون و زندگیشون و معتقد هستن که همه زشتی ها و بدی ها و قهر و نکبت و نفرین و تهمت و افترا و بدگویی ها از بین بردن، ریختن دور. چقدر اینا با سواد بودن واقعا، چقدر نیاکان ما شعورمند زندگی میکردن، چقدر حکیمانه زندگی میکردن، چقدر اعتقاد دارم به حیات طبیعت، اعتقاد دارم به درخت، به زمین، به همینا که میتونن باش گفتگو بکنن، ایمان داشتن. برابر این قبل از سپیده سحر که هوا روشن بشه، اینا برمیگردن به زمین. حال اگر کسی بیدار نمیشد، نمیرفت یا میگفت نمیام، تمرد میکرد، نگرانش بودن، چون این اتفاق بعد اون سال، چون قراره که سال تغییر کنه، آدم ها میگن ما میخوام تغییر کنیم، ولی زبان تغییر بلد نبودن که بگن ما یک تعریف علمی داره، ولی 100% آلمانه است. چیزی بله، که بله. هم تایلر بهش اشاره کرده، هم مالینوفسکی اشاره کرده و خودتونم میدونید که اندیشمندان حوزه انتروپولوژی این چیزها رو از فضای آکادمیک میدونن که در فرهنگ مردم ریشه داره و چون که پایگاه علمی پیدا کرده بنابراین جزء باورها قرار گرفته و همین خاطر استمرار پیدا کرده و در زندگی بوده. مردم هم چون این کار رو انجام میدن امنیت دارن.
بله
همینطوره.
خیلی خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. اینقدر خوب از اونجا گفتید که انسان به وجد میاد که حتما یه سفری به اون منطقه داشته باشیم.
بله. آیا بسیار زیبایی جانم. بله.
آیا دکتر شما خودتون اهل کجایین آیا دکتر؟
من فارسی هستم. پدرم شیرازی، مادرم کازرونی و خودم هم تا دبیرستان اونجا بودم ولی الان تقریبا
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خاطره‌ای اگر دارید از شیراز، از کازرون کوتاه برای ما بگید در پایان این گفتگو.
البته من دوران کودکی و نوجوانی خودم که خیلی هم در واقع دارم میبینم لحظه لحظه هاش رو، هیچ کدومش از ذهنم خارج نشده. عید نوروز رو در واقع خیلی خوب و درست میدونستم به خاطر اینکه رسم بود که تمام فامیل جمع میشدن، اول کوپه کوپه ها، یعنی خانواده کوچک 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 میومدن خونه بزرگترین آدم فامیل، همه در یک شب همه اونجا میبودن. اگر کسی نبود جای نگرانی داره، میگفتن این خودخواه خود بزرگی شده به کجا رسیده که آرش میشه بیاد با بچه‌ها. میدونی همه رو پیاده میکرد نوروز، خیلی خوب بود. بعد من خیلی بارها از دایی خود، از پدر بزرگم که در جنگ با انگلیسی‌ها حضور داشته، سرکارواس پیران عیدی گرفتم در کودکی 3-4 سال یادمه که حتما تمامش هم لای قرآن بود و عطر قرآن در پول بود. و بعد دایی بزرگم که در واقع نماینده پدر بزرگم بود این کارو میکرد. و بعد خانواده‌ای که کوچیک‌تر بودن رفتم خونه‌ام. ببین این موازی‌ها، یعنی مثل طبقاتی هست که توی پیرامید ورزش‌هایی که چند طبقه رو سر هم سوار می‌شد، اول اون بالایی، بعد دوم، سوم، چهارم و بعد آخر کار کوچولوها هم می‌رفتن دید و بازدید و هدایا رو جمع می‌کردن.
عیدیشون رو می‌گرفتن.
بله. و برای خود من اصلا یک کلاس زندگی بود وقتی نگاه می‌کنم. من چقدر ما الان محرومیم از تکیه به بزرگان، چون جامعه‌ای که تکیه به نیاکان نکنه هیچ دورنمایی هم نخواهد داشت. بنابراین اکنونش هم مشوش خواهد.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم. امیدوارم که سال خوب و خوشی داشته باشی. از اینکه صدای شما رو شنیدم خیلی خوشحال شدم. سلامت و پیروز باشید.
قربونت برم برای جناب عالی و شنوندگان برنامه‌تون هم آرزوی سالی بسیار خوب تو هم با آرامش، امنیت، اقتصاد و سربلندی بیش از پیش آرزو
می‌کنم. الهی آمین. خدایا رو نگهدار شما. خداحافظ. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد عارف، مردم شناس، پژوهشگر و نویسنده که برای ما از بیشتر از کمیجان در استان مرکزی صحبت کردند. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری کرده باشید. در پناه خدا باشید. خدایا رو نگهدار شما.
آمده فصل دلانگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار. شاخساران شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا. حلقه گرد هم زنید ای دوستان، پر شده از سبزه و گل بوستان. شکر میگویم تو را پروردگار، فرصتی شد تا ببینم این بهار، فرصتی شد تا ببینم این بهار. شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن، باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا. آمده فصل دلنگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار. شاخساران شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن، باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا.
طنز در ادبیات ایران در برنامه شکرخند.
شکرخند
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان فرهیخته و ادب دوست رادیو گفتگو سلام. سال نو بر همه شما مبارک. انشاءالله تا این لحظه سال خوب و پرخیر و برکتی بوده براتون و همچنین بهترین ها در انتظارتون باشه. شکرخند رو میشنوید که تحلیلی داره بر طنز در ادبیات ایران. زمانی طنز در اثر شاعر یا نویسنده به ظهور میرسه که در اندیشه او بنمایه هایی از تعهد و مسئولیت پذیری وجود داشته باشه، زیرا طنز واقعی بدور از نگرش نقادانه نسبت به امور تحقق پیدا نمی کنه و چنان که می دانیم نقد نیز خود جلوه ای از تعهده. بیشتر بزرگان ادب فارسی نیز زبانی تیز و دستی در طنز داشتند. روزی نصرالدین از بازار یک گوسفند خرید. در راه دزدی تناب گوسفند را از گردن آن باز کرد و گوسفند را به دوستش داد و تناب را به گردن خود بست و چهار دست و پا به دنبال نصرالدین راه افتاد. نصرالدین به خانه رسید، ناگهان دید که گوسفندش تبدیل به جوانی شده است. دزد رو به نصرالدین کرد و گفت: من مادرم را اذیت کرده بودم، او هم مرا نفرین کرد، من گوسفند شدم، ولی چون صاحبم مرد خوبی بود دوباره به حالت اول بازگشت. نصرالدین دلش به حال او سوخت و گفت: اشکالی ندارد، برو، ولی یادت باشد که دیگر مادرت را اذیت نکن. روز بعد که نصرالدین برای خرید به بازار رفته بود، گوسفندش را آنجا دید. گوش او را گرفت و گفت: ای نادان، چرا مادرت را ناراحت کردی تا دوباره نفرینت کند و گوسفند شد؟ روزی نصرالدین با دوستش خورش بادمجان می‌خورد. نصرالدین از او پرسید: خورش بادمجان چه جور غذا است؟ دوست نصرالدین گفت: غذای خیلی خوبی است و راجع به منافع آن سخن گفت. بعد از اینکه غذایش را خورد، و سیر شد، بادنجان دلشان را زد. به همین جهت نصرالدین شروع کرد به بدگویی از بادنجان و از دوستش پرسید خورشت بادنجان چگونه غذایی است؟ دوست نصرالدین گفت من دوست تو هم، نه دوست بادنجان. به همین جهت هر آنچه را که تو دوست داری برای از روزها هارون الرشید از بهلول دیوانه پرسید ای بهلول، بگو ببینم نزد تو دوست ترید مردم چه کسی است؟ بهلول پاسخ داد همان کسی که شکم مرا سیر کند دوست ترین مردم نزد من است. هارون الرشید گفت اگر من شکم تو را سیر کنم مرا دوست داری؟ بهلول با خنده پاسخ داد دوستی به نسیه و اما و اگر نمی شود. شکرخند امروز از دیار آذری زبانها گذشته و به طنز از دریچه نگاه آذری‌ها نگریسته. طنز در ادبیات شفاهی و مکتوب آذربایجان انواع مختلفی داره که به شکل تدریجی و همسویی با طرز زندگی توده‌های مردم ریشه‌دار شده و صاحب شاخ و برگ شده. میشنویم گفتگوی صابر قدیمی رو با طنز پرداز نامی آذربایجان.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو و برنامه شکرخند. میهبان و میزبان ما یکی از طنز پردازان برجسته کشور هستش که سابقا هم در خدمتش بودیم در ارتباط با مسائل ابتدایی شعر طنز و اساسا ماهیت طنز صحبت شد و امروز قراره که پیرامون شعر طنز آذری بیشتر با هم صحبت بکنیم و باعث افتخار من هستش که هم کلام میشم با جناب سعید سلیمانپور نازنین. سلام سعید جان، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم صابر جان خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. خیلی خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. میخوام برای شروع من یه رباعی بخونم.
به به،
اینی که بنده رو شاعر برجسته خطاب کردی
بله،
تایید میکنم که من شاعر برجسته‌ای هستم.
ما دو تا جزء برجسته ترین شاعران هستیم.
شد درسته، من و تو که لااقل جزء برجسته ترینیم. شما میدونی که چرا. خب حالا من چراشو برای شنونده ها عرض کنم که در دست فلک مانده و دلخسته منم، یعنی که حریف دست و پا بسته منم، با این شکمی که دم به دم میبالد آری آری شاعر برجسته منم.
آفرین. ببینید این که آدم بداهه از مزامین استفاده کنه و شعر رو به ذهن بیاره و به قول استاد شفیع کدکنی علم توخی رو داشته باشه که بتونه احضار واژگان و مزامین رو داشته باشه، یکی از توانایی های خاص شوخ‌طبعان و طنز پردازان بزرگ کشور هست که واقعا نشون داد که شما واقعا شاعر برجسته هست.
خواهش میکنم، درود بر شما. بعد من خیلی شوخی کردم دیگه با حالا
اختیار داریم.
خودمون
خواهش
خیلی شوخی های
بزرگوار شما. سعید جان، میخوام در ارتباط با شعر طنز آذری صحبت بکنیم با توجه به اینکه شما به عنوان یک شاعر آذری زبان هم آثار ارزشمندی در ارتباط با شعر آذری دارین، همین که مطالعاتی رو داشتین. میخوام در مورد سابقه شعر طنز آذری و اساساً اگر تفاوتی داره با شعر طنز فارسی، اینها نکاتی رو که به هر حال شایسته میدونید ابراز بفرم.
بله، عرض کنم که صابر جان شعر طنز آذربایجان خیلی تاثیرگذار بوده و اگر حالا بخوایم شاخص‌ترین تاثیرگذاریش رو من عرض کنم خدمت شما، بله، همین دوره مشروطیته. خب شما میدونید که در دوره مشروطیت ما طنز نقش خیلی خیلی پررنگی داشت در حوادث و تاثیرهایی که در اون عرض کنم مشروطیت به جا گذاشت. شاعران طنز پردازی ما داشتیم، نویسنده های طنز پرداز که رسما نام طنز پرداز رو یدک میکشیدن، مانند نسیم شمال یا علامه ده خدا. خب اینها آثار طنز به وجود آورده بودن. خیلی عظیمی از شاعرها هم بودن که حالا به معنای امروزی طنز پرداز نبودن، یعنی کارشون طنز پردازی نبود، اما اغلب شاعرای دوره مشروطیت در این زمینه قدم زدن. مثلا ادیب مالک فراهانی، ملک شعرهای بهار، ایرج میرزا، همه اینها آثار طنز فاخری داشتن. من میخوام متمرکز کنم در پاسخ به سوال شما. یکی از تاثیرگذارترین شاعران طنز پرداز ما در دوره مشروطیت عرض کنم که اشرف گیلانی بود یا اشرف قزوینی بود دیگه. سید اشرف که همون نسیم شمال به نام مجله و نشریهش معروف بود. نسیم شمال شعرهاش خیلی ادبی و بلاغی نبود، اما چون به زبان مردم سخن میگفت خیلی فراگیر بود. خیلی جالب که خب امروز شبکه‌های مجازی همه گسترده شده و شعرها و طنزها در کسری از ثانیه منتشر میشه، به اشتراک گذاشته میشه. اما خب اون زمان مثل زرورق نسخه های نسیم و شمال را می بردند. بله. حتی میگه بی سواد ها پول می دادند به بچه ها که این پول رو بگیرن و برای من بخون این شعرها را. بحث هم اینجاست که تأثیر مستقیمی از میرزا علی اکبر صابر می گرفت. شما بله. می دونی که
میرزا علی
اکبر صابر در آن طرف، بله، در آن طرف رود عرس اونجا عرض کنم که نشریه مسرتین که چاپ می شد، شعرهای ترکیه میرزا علی اکبر صابر اونجا منتشر میشد و نسیم شمال هم چون ترکی میدونست و قزوینی بود اینها رو ترجمه میکرد و این ترجمه ها خیلی دقیق بود، یعنی تقریبا همون مضمون ها رو به شعر برمیگردوند. من یک مثال بزنم از ابوالقاسم نباتی. یک بیتی داره، من ترجمه هم میکنم. میگه که زاهد من الله ما جهنم ده اتلماس. من همینجا یه ترمز میزنم ببین چی داره میگه. میگه زاهد منو فریب نده، در جهنم آتشی وجود نداره. اینو که ما میخونیم فکر میکنیم مثلا داره به سبک مثلا خیام مثلا یا تعریضی میخواد به زاهد داشته باشه، ها، یک
بله.
چیز فلسفی بخواد بگه. اما مصرع بعدی میگه که اونلار چی یانونلار اوتو بردان افارلار. معناش چی میشه؟ میگه زاهد منو فریب نده، در جهنم آتشی نیست، آنهایی که میسوزند آتش را از اینجا میبرند.
آفرین، چه تعبیر خوبی.
مضمون بسیار عالی و به خاطر همین غافلگیریشه عرض کنم که طنزی هم داره. بعد حالا میخوام در باره طنز آذربایجان، میگن که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، یک فرد بسیار شاخص رو معرفی کنم که نه در قدمایشون مثل ایشون سابقه داشته نه بعد از این سابقه خواهد داشت. اهالی فن به ذرس قاتل رو میگن، این حافظ که میگن نه قبل از خودش نمونهی داشته نه بعد از خودش.
نقطه عطفی بوده در تاریخ ادبیات فارسی.
بله بله بله. و خیلی خوشبختیم و خیلی سعادتمندیم که ایشون از سال در قید حیات هست.
بله بله.
و این خیلی عجیبه. قبل از اینکه به این استاد بزرگوار بپردازم، گفتی تفاوت‌های شعر طنز عرض کنم که ترکی آذری و فارسی. ببینید در واقع تفاوت‌های زیادی از نظر مضمون نداریم، کما اینکه مثلا غزلیات مثلا ترکی مثلا علی آقا واحد یا فضولی تقریبا در همون معیارها و بلاغت فارسی در حرکته. از نظر ظاهر و موسیقی یک پتانسیلی داره ترکی آذری که فارسی نداره. در فارسی ما فقط شعر عروضی داریم در قدما، یعنی شعرهای عروضی داریم. در شعر ترکی آذری ما شعر هجایی داریم،
یعنی مثل شعر فارسی که در دوره قبل از اسلام ما نمونه های از گاتا و اینها داشتیم که هجایی بله بودن.
خب برگردیم سر استاد بزرگواری که احتمالاً همه میشناسند و استاد میرزا حسین کریمی مراغعی.
به به
به. استاد کریمی مراغعی صابر جان، من بدون تعارف و بدون تعصب عرض میکنم بزرگترین طنزپردازی که بنده تاکنون شناختم و این هم به واسطه تحقیقات و مطالعات من بوده در شعر طنز فارسی و شعر طنز ترکی. ایشون متولد 1310 است.
ماشاءالله.
من برای اینکه شنونده ها آشنا بشن و بیشتر آشنا بشن با ایشون، یک خاطره ای عرض کنم. زمانی که رهبر معظم انقلاب، زمانی که رئیس جمهور بودند، در تبریز با شهریار دیدار داشتند، در اون محفل استاد کریمی هم بود. این رو بنده از خود استاد کریمی شنیدم که موقعی که نوبت شعرخوانی استاد کریمی میرسه و استاد کریمی شعر میخونه و تخلصش میگه که ای کریمی، میگه رهبر معظم انقلاب میگه که کریمی، میگه ما یک کریمی مراغعی داشتیم، میگه رو همین ایشونه، میگه من تمامی آثارشون رو خوندم به زبان ترکی.
بله،
کریمی مراغعی به صورت حرفه‌ای و ذاتی علاوه بر اینکه طبع روانی داره، در کنار این طبع روان شوخی آفرینی هایی بسیار موفقی داره در شعر. و از اون مهمتر که طنز پردازان ما متاسفانه ازش غافلند، از این شاخصه در شعر طنز، این که شعرهاش ساختارمنده، مخصوصا شعرهایی که روایتی رو میخواد بگه. یک شعر خاطره انگیز داره. این شعر خاطره انگیز به زمان انقلاب برمیگرده که شاه فرار کرد. یه شعر خیلی بامزه ترکیه که مکالمه بین فرح و شاهه. اینا از ایران فرار کردن و دارن عرض کنم که با هم صحبت میکنن. مثلا اینجوری شروع میشه که شاه بان قلبم داره خورد سرپونز، نمیگیم ایرانه جدیم جد میگیم، فرح دلم داره میتته، چیکار کنم، برگردم بر نگردم. بعد حالا بعد فرح که جواب میده، این مصرعش ضرب المثل شد که میگه که اشتی اصلا یاشت محمد رضا، یعنی محمد رضا مثل کار بیخ پیدا کرده. دیگه از سایه بعد از گذشت 40 سال این تبدیل به ضرب المثل شده و این خیلی عجیبه.
در فارسی زمان در... کم
خیلی بله خیلی. در فارسی خیلی به ندرت چنین اتفاقی افتاده. مرحوم استاد غلامرضا روحانی این اتفاق افتاده که مثلا حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی از شعر غلامرضا روحانی ضرب المثل شد. یا حجب ماشین معروف که خب قدما اسب رو حجب می‌کردن، آره ماشین مشتی ممدلی.
بله.
در فارسی هم این نمونه ها رو داریم. بعد استاد کریمی مراغعی یک نکته‌ای که حتما باید اشاره کنم اینه که آثاری که برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سروده چندین برابر آثار طنز ایشونه.
چقدر خوب.
بله، یادش بخیر حاج علی اکرام رهبر شیعیان کشور آذربایجان یک زمانی آمده بود ایران و توی خاطراتش می‌نویسه که من رفتم مراغع استاد کریمی رو ببینم و میگه تعجب کردم چون آنور آب، یعنی آن سوی رودخانه ارس، نام کریمی که میاد همه گریه میکنند، این ور رودخانه ارس نام کریمی که میاد همه میخندند. بخواست بگه که اونجا نوحه های استاد کریمی مراغعی معروفه.
انشالله که همیشه سایهشون بر سر ما باشه و امیدوارم که امسال هم مثل سالهای قبل شاهد به حال آفرینش آثار ارزشمند ایشون باشیم. به عنوان حسن ختام خیلی خوشحال میشم که یک حالا غزلی رباعی به زبان آذری از خود شما بشنویم.
من آذری بخونم برات.
بله، یا آذری بخونید یا اگر میخواین، چون به حال در مورد شعر آذری صحبت کردید،
صحبت کردی،
میخواین
یه شعر کوتاه فارسی بخونم؟
بله.
با این توضیح که زمانی که این شعر رو من سرودم یک نوجوان 17 ساله آمریکایی بود که به 23 زبان دنیا مسلط بود.
بله.
تو استرالیا با این مصاحبه کردن، گفتن از بین این 23 زبان خودت به کدوم یکی از این زبان‌ها علاقه بیشتری داری؟
گفت فارسی و بیت.
بله. از بین 23 زبان گفته بود فارسی. من خطاب ایشون یه شعری حالا سرودم که باید ترجمه بشه دیگه برای خودشون. گفته بودن ای زبان دان نوجوان احسنت، که تو را از زبان بسی هنر است، جستجو کردم و سپس دیدم در همه سایت ها ز تو خبر است. کام خود خوب کرده ای شیرین، چون که نقل است فارسی شکر است. بنده هم دانم از زبان شما آنقدر که مادر همان پدر است. فارسی را ولی که از خود ما گاه ناخواسته بسی ضرر است، بیبه ها کرده این یک عده این زبان را که معدن گوهر است. چند روزی به سوی ایران آی، برکاتی کلان در این سفر است، بلکه از صحبت تو دریابیم که این زبان تا چه مایه پرثمر است. فارسی را ز تو بیاموزیم، چون که گفتار تو سلیس‌تر است.
چقدر عالی. خیلی خوشحال شدم که در معذرت شما بودم جناب سعید سلیمان
پور. منم خوشحال شدم ببخشید که سرتون درد آوردم.
اختیار دارین استفاده کردین
و صحبت های بنده رو که حالا از باب حالا یادآوری بودی که خودتون شادید
بالاخره. اختیار دارین. بزرگوارین ان شاءالله که سالی باشه برای شما که به هر چیزی که دوست دارین برسین و همچنان موفق